نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. با اعلام ساعت 19 دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. برنامه زنده بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکر به اتفاق همکارانم در 11 روز تیر ماه 1402 با مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست. میتونید با ما در ارتباط باشین. موضوعات و سوژه‌ای که فکر میکنین در برنامه باید پیگیری بشه رو برای ما ارسال بفرمایید. سوال پیامکی داریم مثل روزهای گذشته. میتونید که دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به ۳۰۱۰۳۵. خب فرانسه چند روزی که دستخوش اعتراضات مردم هست نسبت به کشته شدن یک نوجوان و این اتفاقی که برای چندمی بار میفته. پلیس هم خب با خشونت برخورد کرده با معترضان و سوال ما در این خصوصه. دموکراسی از مفهوم فرانسوی از نگاه شما چطور معنی میشه؟ نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و بریم سراغ موضوعات امروز برنامه بدون خط خوردگی. اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن. فرانسه در آشوب. حقوق بشر آمریکایی و خشونت علیه اقلیت‌های نژادی در آمریکا. این موضوعات به علاوه موضوعات دیگه در برنامه امروز بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سوال پیامکی ماست. میتونیم با ما در ارتباط باشین. سوال ما هم اینه: دموکراسی از مفهوم فرانسوی از نگاه شما چطور معنی میشه؟ در هفته گذشته باز شاهد اهانت به قرآن کریم بودیم در کشور سوئد که توسط دولت حمایت شد، پلیس حمایت کرد، دادگاه این کشور حمایت کرد و اتفاق بسیار بسیار عجیب و غریبی بود که سوئدی‌ها به راه انداختن. موضوع ما هم در این خصوص اراده ملت مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن.
گفتگوی ویژه
بدون خط خوردگی.
جناب دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون میهمان این بخش از برنامه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر. آقای دکتر مصلح زاده،
من صدای شما رو که برنامه ضعیفه،
من صدای شما رو دارم. آقای دکتر، آقای دکتر صدای من رو دارین؟ خب ارتباط ما برقرار هست اما یه مشکل صدا پیش اومده. تا لحظات دیگه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص بحث اهانت به قرآن و اینکه چه ظرفیت‌های بازدارنده‌ای در مواجهه با اهانت به مقدسات اسلامی وجود داره. آقای دکتر مصلح زاده سلام، وقت بخیر. من صدای شما رو دارم آقای مصلح زاده. بریم گفتگوم رو آغاز بکنیم با جناب دکتر مصلح زاده. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. این اتفاق آقای دکتر اولین بار نیست و آخرین بارم ظاهرا نخواهد بود. اتفاقات این چنینی توی فرانسه هم بوده، نشریه شارلی ابدو اون هم این به قول تو اینها رو انجام داد. الان من میخوام بدونم که کشور اسلامی چه ظرفیتی برای مواجهه با این اقدامات دارن، چی کار میتونن انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اول ببینیم که اروپایی ها چرا دست به این کار
میزنن. بله بله.
به لحاظ حقوقی اگر کسی کوچکترین توهینی به یک شخص حتی عادی، لازم نیست به یک مقام مسئول در کشور اروپایی، توهین بکنه، طبعا طبق قوانین فرد شکایت میکنه و این مجازات داره. اما چرا توهین به شخص پیامبر و توهین به کتاب مقدس مسلمان ها اینقدر راحت در اروپا شکل میگیره؟ علتش اینه که خب پیامبر به عنوان شخص حقیقی الان در به کشوری زندگی نمی کنه که بخواد بری شکایت کنه.
بله.
طبعا ما بایستی فرایند رو تغییر بدیم که شکایت از این توهین ها شکل بگیره و چه نهادهای رسمی، چه انجیو ها در دولت های اروپایی الان بایستی کار حقوقی بکنن. یعنی به عنوان شکایت از توهین به شخص پیامبر که تا به حال به کرات در مطبوعات و رسانه های اروپایی شکل گرفته و توهین به کتاب مقدس مسلمان ها، این اولین راهکاریست که بایستی مسلمان ها، یعنی اشخاص حقیقی در این دولت های اروپایی و چه انجیو ها و حتی عرض کردم دولت‌های مسلمان بایستی اقدام حقوقی بکنن که متاسفانه تا به حال هیچ شکایتی از دولت‌های مسلمان به نهادهای حقوقی بین المللی صورت نگرفته. یعنی ما صرفاً دولت‌های مسلمان به یک بیانیه بسنده میکنن و یه سخنگوی مثلا وزارتخونه یا یه سخنگوی دولت این محکومیت رو انجام میده و حداکثر اینه که سفیر اون کشور مربوطه که درش این توهین صورت گرفته احضار میشه به وزارت خارجه. این خیلی اقدام کوچک و کمیه، یعنی دولت‌های مسلمان متاسفانه اهمیت این اقدام توهین‌آمیز رو متوجه نمیشن. به طور مثال اگر که شما در یکی از این دولت‌های مسلمان شما پرچم حتی همجنس بازی رو، نه پرچم دولت اروپایی رو، آتش بزنید، بلافاصله دولت‌های اروپایی واکنش‌های خیلی سخت نشون میدن. و یا فرض کنید که یه فرد اپوزیسیون، همین که می‌بینید مثلا یه فرد اپوزیسیون در ایران یا در یکی از دولت‌های دیگه زندانی میشه، دولت‌های اروپایی واکنش‌های خیلی شدید نشون میدن. فقط بسنده نمی‌کنن به این که سفیر مثلا ایران یا سفیر دولت دیگر رو احضار کنن، بلکه تو اتحادیه اروپا جلسه میگذارن، تحریم انجام میدن، اقدامات حقوقی میکنن و بسیاری از کارهایی که تا به حال ما الان دیدیم، یعنی تحریم اقتصادی، تحریم علمی، تحریم سیاسی، اینا اقداماتی است که تعجبه که دولت‌های مسلمان هیچ اقدامی تا به حال نکردن. یعنی سازمان همکاری اسلامی OIC بایستی جلسه بگذاره و یک حداقل یکی از دولت‌ها پیشنهاد کنه جلسه برگزار بشه، تصمیم بگیرن به تحریم کالاهای این دولت‌هایی که دست به این کارهای توهین‌آمیز.
خب این ظرفیت در جهان اسلام وجود داره آقای دکتر؟
بله،
این ظرفیت در جهان اسلام وجود داره.
خب حتما، ببینید ما چون استفاده نکردیم فکر می‌کنیم که فقط در همین حد که سفیر کشور سوئد رو یا سفیر کشور مثلا فرانسه رو احضار کنیم و بهش اعتراض کنیم، این که خیلی کار ضعیفیه. چرا OIC که 57 کشور مسلمان عضون جلسه نمیگذارن و تصمیم نمیگیرن برای تحریم کالاهای دولت‌هایی که این کارهای توهین‌آمیز رو انجام میدن؟ خیلی عجیبه برای من واقعا. یعنی گویا دولت‌های اسلامی فکر میکنن که فقط بایستی یه بیانیه صادر کنن و یه سفیر احضار کنن.
چند اعتماد به نفس ندارن؟
من فکر میکنم که اولا دولت‌های، خب تعدادی از دولت‌های اسلامی که اصلا خب اهمیتی برای این موضوعات نمیدن. خب حالا اونایی که اهمیت میدن، خب آیا اهمیت میدن فقط در همین حد یعنی این کافیه؟ نه، اصلا کافی نیست. یعنی به نظرم میاد که ما عادت کردیم، این خیلی بده که عادت کنیم به این که به شخص یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ جهان، فقط پیامبر که یک شخصیت محترم برای مسلمان ها نیست.
بله.
ما اگر بخواییم که 100 شخصیت مهم تاریخ جهان رو نام ببرید و این رو در برخی از کتب بهش پرداختن، یکیش پیامبر اسلام. خب این همه توهین یک شخصیت بسیار محترم، نه فقط برای مسلمان ها. چرا دولت اسلامی اینقدر ساده ازش عبور میکنن؟ این برای من بسیار سوال انگیزه.
درسته
که واقعا بایستی بیان جواب بدن چرا در جلسه OIC و سازمان همکاری اسلامی نسبت به این دولت‌های اینقدر توهین کننده و حمایت از توهین. ببینید اگر یه موقعی دولت سوئد میگفتش که من بدون حمایت من و بدون در حقیقت مسئولیت من این کار انجام شده، خب ما میگفتیم که خب رفتی به دولت نداره. ولی پلیس یعنی از مجوز میگیرن از دولت از قبل و دولت مجوز میده و بعد پلیس برای حفاظت از این کار میاد دور این اشخاصی که میخوان این توهین بزرگ انجام بدن حفاظتشون میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که دولت سوئد و دولت فرانسه قبلا و دولت های دیگه دانمارک و غیره احساس میکنن که دولت‌های مسلمان برایشون مهم نیست دیگه که این کارا رو میکنن، ولی اگر مهم بود که تصمیم میگرفتن در جلسه
اوایل. میگن آقا اینا که واکنش نشون نمیده، حالا یه چهار تا تظاهرات میکنن، یه محکومیت میکنن، دیگه تمام میشه میره.
آخه تظاهرات هم فقط مردم میکنن، دولت خودش کار دارن میکنن. دولت ها متاسفانه مسئولن، پاسخگوئن که این توهین ها رو چرا اینقدر راحت ازش عبور میکنن. و من واقعا تعجب میکنم که هیچ دولتی الان پیشنهاد نمیده که یک جلسه OIC سازمان همکاری اسلامی تشکیل بشه و پیشنهاد بده برای تحریم این دولت ها. چرا همچیکاری نمی کنن؟ باید مجموعه مسئولین دولت های 57 کشور اسلامی جوابگو باشن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مصلح زاده. متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن کریم. دموکراسی با مفهوم فرانسوی از نگاه شما چطور معنی میشه؟ این سوال امروز ماست. دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به 3010-35. خانم ها آقایان، ساعت 19:17 دقیقه است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی.
گزارش پروس بدون خط خوردگی.
خب این روزها شاهد اعتراضات در کشور فرانسه هستیم به خاطر کشته شدن یک نوجوان عرب تبار. این اولین بار نیست که پلیس این کشور دست به چنین اقدامات خشونت‌آمیزی میزنه و دامنه اعتراضات اکثر شهرهای فرانسه رو در بر گرفته. گفتگو میکنم با جناب دکتر هادی دولت‌آبادی، کارشناس مسائل اروپا. آقای دولت‌آبادی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
الان موضوعی که مطرحه بحث اینه که یک سوم متهمان بازداشتی در این اعتراضات نوجوانان زیر سن قانونی هن، جوانان بیکار از محله‌های آسیب پذیر هن و تشدید تنش در این کشور دیگر رنگ تهدید هم به خودش گرفته. یعنی وزارت دادگستری، وزیر دادگستری گفته که خانواده اگه فرزندانشون به قول معروف جمع نکنن از کف خیابون، اونها به زندان میرن و جریمه نقدی میشه. پیامد این بحران برای دولت فرانسه چیه فکر میکنین؟ چون این بدترین بحران برای آقای مکرون بعد از اعتراضات جلیق زرد هاست.
بله، خب به هر حال اگر بخوایم ما نگاه بکنیم به ریشه اعتراضات، این اعتراضات چیز جدیدی توی فرانسه نیست. یعنی ما همچین اعتراضی رو حتی سخت‌تر از اون رو در سال 2005 داشتیم که حدوداً 3 هفته در واقع به طول انجامید. خب توی اون زمان ما در واقع آقای سارکوزی که بعداً ریاست جمهوری فرانسه در واقع پیروز شد،
وزیر کشور بود،
وزیر کشور بودن، بله دقیقاً، و در واقع با مدیریتی که کرد، حالا اون خشونت‌هایی که انجام شد، تونست در واقع ماجرا رو بعد از 3 هفته ملتهب جمع میکنه. این بار در واقع ماجرا یکم پیچیده شده برای کشور فرانسه به دلیل اینکه خب از یه طرف قربانی کسی بوده که به سن قانونی نرسیده و خب در واقع بیشتر کسایی هم، حالا تعداد زیادی از افرادی هم که حضور دارن توی این تظاهرات، از همین در واقع سن هستن که خودشون رو در واقع همزاد پنداری میکنن با این کسی قربانی شده. و خب از یه طرف هم خود در واقع حکومت فرانسه اعلام کرده که اکثر در واقع حرکاتی که شکل میگیره در واقع درقش داره از روی اپلیکیشن های محبوب بین نوجوانان مثل اسنپ‌چت و تیک تاک نشأت میگیره. خب ما میبینیم که کسایی که توی اعتراضات شرکت دارن کسایی هستن که پلیس به راحتی نمیتونه با اونا در واقع در بیفته. نوجوانان هستن و اگر خشونتی دوباره در دستگیری ها و بازداشت ها شکل بگیره دوباره پلیس فرانسه متهم میشه به خشونت بیش از حد، دلیلی که در واقع اصلا همین اعتراضات شکل گرفته. بنابراین از یه طرف ما این مسئله داریم برای کشور فرانسه، از طرف دیگه افرادی که در واقع در این اعتراض شرکت دارن اکثرا فهمیدید که از در واقع محله های آسیب پذیر هستن، یعنی دولت فرانسه یه انتخاب در واقع شهرسازی اگر بخوایم بگیم یا اجتماعی که انجام داده در دهه‌های اخیر این بود که افرادی که در واقع خانواده های کم درآمد رو به حومه های فرانسه به برج های در واقع مسکونی که با اجاره های بسیار پایین در اختیار اونا قرار میداد، به نوعی میشه گفت صورت مسئله حضور اونا رو در شهرها حل میکرد با فرستادن اونا به حومه شهر. ولی خب خود حومه شهرها هم به تدریج بزرگ شدن و خودشون شهر شدن و چسبیده به شهر شدن و اون در واقع مشکلاتی که دولت فرانسه از اونا در واقع میخواست فرار بکنه با فرستادن مهاجرین و افراد کم درآمد به خارج از شهرها دوباره ریشه جدیدی زد و همطور که عرض کردم از ابتدای هزار سوم سال 2000 به بعد و 2005 که جرقه شدیدش بود این اتفاقات رو ما میبینیم. ما حتی میبینیم که خب این نسل نسل جدید هست، جنراسیون در واقع یک نسل زد هستن اینا، کسی که در ارتباط با کامپیوتر و شبکه‌های اجتماعی هستن، کسایی نیستن که در واقع بشه خانواده ها هم بتونن اونا رو کنترل بکنن، یعنی همینی که در واقع خانواده ها رو تهدید کردن به نوعی از آن به ناتوانی در واقع پلیس هست که نمیتونه مستقیما با این افراد در واقع مقابله کنه. از یه طرف دیگه هم حالا من این چند روز مدام در واقع شبکه‌های اجتماعی فرانسه رو میبینم که یک شکاف بسیار عمیق در بین خود فرانسوی هم شکل گرفته، یعنی کسایی هستن که در واقع خب مستعذر هستی که خانم مارین لوپن که از راست افراطی بود 43% آرا رو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فرانسه کسب کرد و این آمار یکی از بالاترین آمارها بوده در جمهوری پنجم فرانسه و نشان از محبوبیت در واقع آرا و اندیشه های راست افراطی در فرانسه بیش از پیشن و راست افراطی خب مسلماً در واقع مخالف با مهاجرت هست، مخالفت زیادی داره با در واقع مسلمان ها و مهاجرین و خب کسایی که در واقع به خانه مارین لوپن رأی دادن الان در جامعه فرانسه کم کم دارن قد علم میکنن و این در واقع اعتراضات رو که داره بعضاً هم به خشونت کشیده میشه در واقع محکوم میکنن و به نوعی خشونت در واقع پلیس فرانسه که در واقع در منشأ این حوادث بود رو به فراموشی میسپارن و در واقع بیشتر روی خشونت تظاهرات کنند و مخالفین تاکید میکنن. از طرف خب بعضی وقتا در واقع بعضی از این افراد خودشون هم حق میدن چون میگن که آسیب رسوندن به اموال در واقع خصوصی اموال عمومی بسیار آسیب دیدن، ولی زمانی که اموال خصوصی هم آسیب ببینن خب این شکاف بیش از پیش برنگ.
درسته. خیلی ممنونم آقای دولت آبادی. بعد ببینیم که روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته در فرانسه. متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. زنده باشین. دامن اعتراضات به شهرهای مختلف فرانسه کشیده شده. وزیر کشور فرانسه از تقویت حضور نیروهای امنیتی در شهرها برای مقابله با نارامی‌ها خبر داده. ممنوعیت رفت آمد شبان هم در 20 شهر فرانسه اجرا شده. بحث شبکه‌های اجتماعی و به قول معروف تعطیلی این شبکه‌ها و جلوگیری از ورود نوجوانان در این شبکه‌ها مطرح شد. وزارت دادگستری اعلام کرد که جوانان معترض در شبکه‌های اجتماعی رو ردیابی می‌کنیم. یه اتفاق خیلی بی سابقه بود که افتاد. وزیر دادگستری گفته که قصد داریم حساب کاربری جوانان در شبکه‌های اجتماعی رو که از این سکا برای تعیین زمان، مکان و نحوه اعتراضات استفاده میکنن رو از بین ببریم. احتمالاً قوه قضاییه از اپراتورها بخواد تا آی پی آدرس ها رو تحویل بدن. این اتفاق خیلی نادری است که داره میفته در فرانسه. از سوی دیگه هم واکنش سلبریتی ها رو داشتیم در فرانسه که به حمایت از دولت پرداختن. یک بخشی رو در این خصوص با هم میشنویم، میریم سراغ مهمان بعدیمون.
اینجا پاریس در قلب اتحادیه اروپا است. این توییت عضو ایرلندی مجلس اروپا است درباره وضعیت فرانسه. اشاره میکند اینجا تهران نیست، اینجا پاریس در قلب اتحادیه اروپا است. جرقه اعتراضات بر ضد دولت فرانسه از اینجا زده شد، جایی که پلیس از فاصله نزدیک به ناهل پسر 17 ساله الجزایری شلیک میکند و او کشته میشود.
تا به حال یک الجزایری را ندیدم که مهربان و صادق نباشد. واقعا دلخراش است که برخی فرانسوی‌ها چه رفتار بدی با آنها داشتند، نه فقط امروز بلکه در طول تاریخ.
نام ناهل، نوجوان فرانسوی کشته شده به دست پلیس، می شود هشتگی پای پست های کاربران در کنار تصاویر او قبل از کشته شدنش. بدرفتاری پلیس با شهروندان فرانسوی هم واکنش هایی به همراه داشته. هشتگ های فرانسه در حال سقوط، ناهل و شورش فرانسه داغ شده. ناآرامی ها در فرانسه بیشتر شده، تا جایی که امباپه بازیکن ملی پوش این کشور هم در توییترش مردم را به آرامش دعوت کرده.
خشونت را کاهش دهید. از زمان این حادثه تلخ ما شاهد ابراز خشم مردمی هستیم که محتوای آن را درک می‌کنیم، اما نمی‌توانیم شکل آن را تایید کنیم. این اموال شماست که ویران می‌کنید. محله‌های شما و شهرهای شماست.
آمارها میگوید اگر پلیس فرانسه متوجه شود راننده خودرو یک مرد جوان سیاه‌پوست یا عرب است، خطر بازرسی شدن توسط پلیس را 20 برابر نسبت به سایر شهروندان بیشتر می‌کند. علاوه بر این، از سال 2017 تعداد افرادی که در پی امتناع از بازرسی پلیس کشته شدند 5 برابر شده است. در یک سال 13 نفر کشته شدند. اکنون نام ناهل به این فهرست اضافه شده است. این در حالی است که مکرون والدین، بازی‌های ویدیویی و اینترنت را مسئول شورش‌های فرانسه می‌داند.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، سلام، وقت بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
این در حالی این اتفاقات میفته آقای دکتر قادری که اخبار اعتراضات فرانسه به تیتر یک رسانه‌های مطرح جهان تبدیل شده، اما شبکه‌های ماهواره فارسی زبان خیلی راحت سانسور کردن و اصلا توجیه میکنه انگار نه انگار که در فرانسه این اتفاقات افتاده.
ببینید، اون چیزی که حائز اهمیت هست این هست که خب طبیعتاً آنچه که این رسانه‌ها به دنبال انتقال یک پیام از این تحولات و از این وقایع به افکار عمومی دنیا هستن دقیقا مخالف اون حقیقت ماجرا هست. حقیقت ماجرا در واقع یک اعتراض و خشم عمومی رو داره نشون میده نسبت به آنچه که